چگونه حرکات کلیشه‌ای و رفتارهای نابینایی را کنترل کنیم؟ امین عرب، روانشناس و آموزگار آموزش و پرورش استثنایی فارس. فشردن چشم، تکان دادن سر، چرخش به دور خود، تکان خوردن پاندولی، ضربه زدن با پاها، بازی کردن مداوم با انگشتان، خم کردن سر و بسیاری از حرکات مشابه برای افراد نابینا رفتارهایی آشنایند. ممکن است چنین رفتارهایی را در اطرافیان دیده یا خودتان آن را تجربه کرده باشید. حتی شاید در حال حاضر با چنین رفتارهایی دست به گریبانید و دنبال راهی برای کنترل آنها می‌گردید. رهایی از این رفتارها که تأثیر منفی بسزایی در ارتباطات اجتماعی می‌گذارند، دغدغه بسیاری از افراد نابینا و خانواده‌ها و مربیان آنهاست. خواندن تجربیات سارا بلیک‌لاروس، مدرس دانشگاه اندرسون، می‌تواند به آگاهی شما در این زمینه بیفزاید و در کنترل این رفتار راهکارهایی را در اختیارتان بگذارد. هرچند تمرکز متن بر کودکان است، اما بزرگسالان نیز می‌توانند با ایجاد تغییرات لازم و کمک گرفتن از اطرافیان از تکنیک های گفته شده استفاده کنند. این جمله را 25 بار نوشته بودم. من دیگر دستم را در چشمم فرو نمی کنم. هنوز 475 بار باقی مانده بود. یعنی 19 صفحه دیگر. باید تمام شب را بیدار می ماندم. کاغذی دیگر در ماشین تایپ بریل گذاشتم و 25 بار دیگر نوشتم. خشم در وجودم موج می زد. باید راهی برای ترک این عادت قدیمی پیدا می کردم. در پایان چهارمین صفحه شروع به گریه کردم. من نمی توانستم تون بنویسم. می خواستم این کار عذاب‌آور زودتر تمام شود و در این حال از وضع موجود شرمگین بودم. من برای چیزی تنبیه می شدم که هر چقدر هم می خواستم نمی توانستم کنترلش کنم. پدر و مادرم نمی دانستند روزی چند بار خودم را به خاطر این رفتار سرزنش می کنم. به خودم می گفتم باز که داری این کار را می کنی احمق، مگر قرار نبود تکرارش نکنی؟ پایان آن شب را یادم نیست. فکر کنم مادرم آخر تسلیم شد و اجازه داد بعد از رسیدن به صدومین جمله دست از کار بکشم. 17 سال گذشت تا توانستم بر این عادت غلبه کنم. این عادت معمولا به عنوان فشار دادن چشم شناخته می شود. به کرات دیدم که والدین سوالات مشابهی را در این زمینه مطرح می کنند. چگونه می توانم فرزندم را از فشردن چشمهایش منع کنم؟ آیا این عادت خطرناک است؟ در مورد سایر رفتارها کمتر سوالات مشابهی می‌بینم. کودکان نابینا اغلب رفتارهایی از خود نشان می‌دهند که نوعی تحریک را برای آنان فراهم می‌کند یا آنها را قادر می‌سازد که به نحوی ارتباط برقرار کنند. این رفتارها به قدری رایجند که به آنها برچسب رفتارهای نابینایی داده شده است. در این نوشته چند راهبرد برای کمک به کودکان در اصلاح این رفتارها پیشنهاد خواهم کرد. با این حال می‌خواهم بر واقعیت دیگری نیز تاکید کنم. هر رفتاری را که یک کودک نابینا نشان می‌دهد، نمی‌توان در گروه رفتارهای نابینایی طبقه بندی کرد. برخی رفتارها مانند گاز گرفتن و بهانه‌گیری معمولاً در سطح مشخصی از رشد کودکان دیده می‌شود. هنگام پرداختن به مشکلات رفتاری هر کودک، مهم است که به علت و نتیجه آن رفتار فکر کنید. فشردن چشم. نظرات در مورد تأثیر فشردن چشم متفاوت است. این کار اغلب باعث می شود چشم ها فرو رفته به نظر برسند. اما من به عنوان کسی که سالها این کار را انجام داده است متقاعد نشدم که برای چشم خطرناک باشد. این موضوع احتمالاً به میزان فشاری که فرد وارد می کند بستگی دارد. من هرگز فشار زیادی وارد نکردم و هیچ مطالعه ای نیست که ثابت کند اگر چشمانم را فشار نمی دادم همین وضعیت را تجربه می کردم یا خیر. ممکن است فردی بر اثر مالش یا فشار دادن دست‌های کثیف به عفونت چشم مبتلا شود، اما تاکنون این اتفاق برای هیچ یک از آشنایان من نیفتاده است. بزرگترین مشکل فشار دادن چشم این است که از نظر اجتماعی غیر قابل قبول تلقی می‌شود. این کاری نیست که اکثر مردم انجام دهند. حتی اگر همانقدر که ناخن جویدن برای دیگران عادی است، فشردن چشم برای فرد نابینا عادی باشد. این رفتاری نیست که فرد نابینا آگاهانه انجام دهد و دلیل دشواری متوقف کردن آن همین است. بسیاری از کودکان نابینا فشردن چشم را قبل از تولد یک سالگیشان شروع می کنند. این رفتار ممکن است دلایل مختلفی داشته باشد. در جایی خوانده ام که بعضی از کودکان به خاطر درد چشمشان این کار را انجام می دهند. یک توضیح رایج این است که فشردن چشم باعث تحریک شبکیه می شود، به طوری که کودک جرقه های نور را می بیند. من چنین تجربه ای را به یاد ندارم و مثل خیلی ها نمی توانم علت این رفتار را شناسایی کنم یا توضیح دهم. بسیاری از کودکان هنگام خستگی یا ناراحتی بیشتر چشمانشان را فشار می دهند. من توصیه می کنم والدین و مراقبان این زمانها را برای خاموش کردن رفتار انتخاب نکنند، چون کودک به علت دیگری تحت فشار است و پرداختن به این موضوع می تواند فشار مضاعفی را بر کودک وارد کند. توصیه من برای جلوگیری از فشردن چشم این است که به کودک کمک کنید تا از اعضای بدن خود و ارتباط آنها با یکدیگر آگاه شود. یکی از خانواده‌ها تجربه موفقی در استفاده از یادآوری‌های کلامی داشته که در ابتدا با تذکرات فیزیکی همراه بوده است. دست‌ها پایین جمله ایست که آنها استفاده می کنند. من به خانواده های دیگر پیشنهاد کردم که از علامتی مانند دستات کجان استفاده کنند. این جمله ممکن است کودک را تشویق کند بیشتر در مورد آنچه دستانش انجام می دهند و اینکه آیا این یک فعالیت مناسب است یا خیر فکر کنند. مزیت چنین سوالی این است که می توان از آن در مواقع دیگر نیز استفاده کرد که دست‌ها درگیر فعالیت‌های مناسبند. این به کودک کمک می کند تا احساس مثبتی نسبت به خود داشته باشند و سوال نقش کنترلگر را ایفا کند نه تنبیه. علاوه بر این دستات کجان می تواند برای کنترل رفتارهای دیگری که ممکن است همراه یا به جای فشردن چشم رخ دهد نیز استفاده شوند. تکان خوردن از دیگر رفتارهای رایج در کودکان نابیناست. برخی محققان معتقدند که این رفتار پاسخی است به نیاز به تحریک دهلیزی و ناتوانی در حرکت آزادانه در محیط که علت آن محافظت بیش از حد، ناتوانی مراقبان در تشویق به تحرک یا محدودیت حرکت ناشی از مشکلات پزشکی است. آگاهی از اعضای بدن به فرد کودک یا بزرگسال کمک می‌کند که حذف این رفتار همانند فشردن چشم موفق شود. علاوه بر این فرد می بایست رفتار حذف شده را با شکل مناسبی از تحریک دهلیزی جایگزین کند. چرخیدن از دیگر رفتارهایی است که در کودکان نابینا دیده می شود. این رفتار کاربردهای متفاوتی دارد. من هنگام چرخیدن از مشاهده اجسامی که حرکت می کردند و همچنین با باز کردن دستانم از احساس باد لذت می بردم. کودکان بینا نیز از چرخیدن لذت می برند. تفاوت آنجاست که کودک بینا بیشتر می تواند از وسایل مناسب مثل چرخ و فلک یا تایر بازی برای ارضای میل خود به چرخیدن استفاده کند. اما چون ابزار مناسب به راحتی برای کودک نابینا در دسترس نیست، از آنچه در دسترس است یعنی بدن خیش استفاده می کند. کودک نابینا نیز همانند سایر کودکان به فعالیت‌هایی مثل دویدن، پریدن و کوهنوردی نیاز دارند و می توانند بسته به توانایی‌های فردیشان و ایمنی محیط و در صورت نیاز با ایجاد تغییر در این فعالیت‌ها شرکت کنند. اهمیت آموزش رفتارهای مناسب. هنگام حذف هر رفتاری که از نظر اجتماعی نامناسب است، والدین و سایر مراقبان باید به خاطر داشته باشند که این رفتار هدفی را برای کودک دنبال می‌کند و باید با رفتار قابل قبولی جایگزین شود که در خدمت همان هدف باشد یا نیاز به رفتار مشکل ساز را از بین ببرد. در مورد فشردن چشم، نگه داشتن دست‌های کودک یا ممکن است باعث کاهش تمایل وی به این رفتار شود یا نشود. انتخاب راه‌های مقابله. هنگامی که یک رفتار نامناسب پایدار است، مراقبان می‌بایست راهکارهای خود را عاقلانه انتخاب کنند. در مواردی بهتر است برای پیشگیری از شدت یافتن رفتار در اوایل بروز سعی در مقابله با آن کرد، حالان که در برخی موارد بهتر است صبر کرد تا کودک به سنی برسد که بتواند در بکارگیری راهبردها همکاری و مشارکت کند.